السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. جهت تعجیل در فرج آقامون، سلامتی حضرت دوم صلوات و همه با هم با و اجل فرجه هم عنایت بفرمایید. همه با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن. همه با هم بخونیم. صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه، ولیم و حافظا و قاعدم و ناصرا و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. سلامتی و تعجیل در فرج آقامون، هر چقدر ارادت داریم باز هم صلوات با و عجل فرجه هم عنایت بفرم. شب شما بخیر. قبول باشه طاعات و عبادات و نماز و روزه های همه شما بزرگواران. امیدواریم انشاءالله به عنایت نگاه خاصه صاحب این ماه، پدرمون امیرالمومنین علی علیه السلام و آقا و مولامون حجت ابن الحسن و هممون عنایت کنن، جزء بهترین یاران آقا و مولامون حجت ابن الحسن باشیم و عاقبت ما هم ختم به خیر و ان شاء الله در رکاب امام زمان ختم به شهادت بشود. یه مسئله که معمولا مورد غفلت واقع میشه ماه مبارک رمضان این نکته است که امشب که ما تصمیم گرفتیم فردا صبح بریم مسافرت، صبح خیلی خاطر جمع سفره پهن و یک دست صبحانه و اگه شرایط باشه یک کلم میزنیم و حسابی و سیر سیر که شدم بعد وسایلو بچین و یا علی مدد را بیافریم سمت مثلا مشهد، قم، شمال، مسافرت میخواییم بریم. آیا من جایزه یه همچین کاری انجام بدم؟ بالاخره امشب نیت سفر کردم دیگه، آجایی که دو روزم بزنیم تو رک دیگه بخوریم. خود خدا هم گفته مسافر نکته ای نداره، با مریض یه صبحانه بخوریم، بدون صبحانه که نمیچسبه مسافرت. میشه همچین کاری انجام بدم؟ چرا خیر، مسافرم دیگه، امشب نیت مسافرت کردم. شاید منصرف بشم. نه آفرین. ها بخوره، ولی این حدی که تو وصف کردی همه دیگه نخوره. اینم یه نظره. نه بزرگواران، اصلا به هیچ عنوان ما اجازه نداریم، یعنی اصلا شرعاً حرامه خوردن ما قبل از اینی که از حد ترخص شهر من برم بیرون. این مهمه. حتی اگر برای درمان قراره یه روزه برم مشهد و برگردم صبح، ولو این که سحر بیدار نشدم، ولو این هم که سحر بیدار نشدم که فردا قراره برم برای درمان و برگردم، من اجازه ندارم تا زمانی که از حد ترخص شهر عبور نکردم چیکار کنم؟ چیزی بخورم. حد ترخص رو که رد کردم دیگه اینجا میتونم آبی غذایی نوشجان کنم. و اصل مسافرت رفتنم ماه مبارک رمضان، این که خیلی ها خب سوال میکنن، کراهت داره، اصلش نکته ای نداره، فقط مکروهه. انجام نشه بهتره، انجام شدنش مسئله ایجاد نمیکنه. سوال داریم؟ جرات دارید؟ خواهش میکنم اگه سوال دارید بفرمایید. سلامتی خودتون و خانواده هاتون یه صلوات بفرستید. سلامتی خود و خانواده که ظاهرا خیلی مهم نبود، خیلی بیحال. بابا ساعت 3:30-4 بعد از ظهر که نیست ضعف بهمون غلبه کنه. درسته بعد افطارم خودمو میگم انقدی میخورم که نفس بالا نمیاد خوابم میگیره، یه صلوات بفرستید خواب من بپره بلند با وعجل فرزی. اللهم صل علی محمد وعجل فرج. ماه داره به نیمه میرسه،
و دقیقاً همینطور که تک تک روزهای ماه مبارک رمضان رو میشموریم و برامون ملموس و محسوسه، تمام ماه‌های دیگه سال به عمر من و شما همینطور داره میگذه. یه هایی میای یه شب جمعه بیت الشهدا میشینی ببینی 20 سال از عمرت گذشت و رفیقایی که 20 سال پیش باهاشون بودی کلی قد کشیدن، خونوادگی دارن میان. بزرگواران بخوایم نخوایم، مثل ماه رمضونی که برامون ملموس عمر من و شما داره میگذره و حس میکنیم ماه رمضون همه چیش حسیه. چرا؟ چون خدا همه جانبه اومده پای کار، همه جانبه خدا اومده پای کار. و ای کاش من بنده حواسم جمع باشه. اگه حواسم جمع باشه خیلی خاص منو میپذیرند و خیلی خاص ازم پذیرایی میشه. یه نکته داره، یه اراده جدی از جانب بنده نیاز داره، وگرنه خدا همه هستیشو ریخته، میگه تو بخواب عبادت می‌نویسم. شنیدید اینا رو زیاد دیگه؟ تو نفس بکش، تسبیح بنویسید براش، آقا بنویس، یه آیه قرآن، با اصلا حال نداری، یک دونه آیه قرآن بخون، ثواب یه ختم قرآن بهت میدم، جزء و ختم و ختم‌های متعدد در ماه مبارک رمضان بماند. همه اینا رو گفتم بزرگواران برای این، بخوایم نخوایم عمر من و شما داره میگذره، اما مهمه که این عمر صرف چی میشه و چطور میگذره. تو مسیر عالم دنیا دو تا جاذبه مغناطیسی جدی داره ما رو به سمت خودش حسابی داره میکشه. این دو تا جاذبه اگر حواسم بهش نباشه محکم میزنه منو زمین. و توی روایت داریم اصل اساس کار ظهور رو مردم مشرق زمین، مشرق رو به مشرق حجاز میگن، مشرق حجاز هم میشود ایران، یعنی من و شما، یعنی کار اصلی ظهور آقا و مولامون حجت ابن الحسن قرار توسط من و شما رقم بخوره، به واسطه من و شما قرار ظهور محقق بشه. اما کدوم من و شمای ایرانی؟ این مهمه. دونه به دونه آیات قرآنی که این روزها میخونیم، هم یک آیشم بگیریم تأمل کنیم و باهاش زندگی کنیم، زندگی ها، نه اینکه مسابقه ساز آقا چه جایزه‌ای داره، بگو جوابشو بگو بزنیم. سوره‌ای که امروز در جزء امروز خوندیم خیلی سوره عجیبیه رفقا، خیلی سوره مهمیه، به شدت این سوره حرف داره برای زندگی امروز من و شما. سوره هود که در جزء امروز بود و تلاوت کردیم، روایت اینه که آقا رسول الله میفرماد شیبت نیست سوره هود. سوره هود من رسول خدا رو پیر کرد. و ذیل تفاسیر داریم، تفاسیر ذیل این سوره میفرمان و صحبت‌های حضرت آقا هم زیاده، کدوم آیه سوره هوده که رسول خدا رو پیر کرد سر این داستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 112 سوره هود که امروز من و شما خوندیم. این دوتا جاذبه مغناطیسی که از درون داره من و شما رو متلاشی میکنه، یک هواهای نفسانی من، گناه، لذت. داریم به سال نو نزدیک میشیم دیگه، من خونه رو نو میکنم، پرده رو نو میکنم، مبلمان رو نو میکنم، رنگ میزنم، وسایل، اسباب وسایل و و و و خیلی از که هاج آقا این شرایط اقتصادی که نمیشود، همون یه ذره اندکی هم که میشود، این هوس های هاج این کارا رو نکنیم، نه خیلی خوبم انجام بدیم. تو بازار من زیاد اینو گفتم، داشت راه میرفت خرید میکرد، مادر پسر بچه کوچیک کم سن و سال براش بستنی گرفت، یه روز شهدا بود دیگه، براش بستنی گرفت، تابستون هوای گرم، مادر سرگرم خرید شد، دید غلام علی بالاخره بستنی رو گرفته داده دستش، طبیعیش اینه که بچه شروع کنه بستنی خوردن دیگه، بزرگش این کار میکنه چه برسه به بچه. بعد یه لحظه نگاه غلام علی پیچک پسرش کرد، دید غلام علی بستنی تو دستش نیست، بستنی رو گذاشته تو آستینش، برداشت به غلام علی گفت غلام علی بستنی آب شد. تو جواب به مادرش گفت مادر دل بچه مردم آب نشد. دل بچه مردم آب نیفتاد. اینکه تو آیه 112 سوره هود دو تا جاذبه مغناطیسی که گفتم یک هواهای نفسانی من و شماست. فضای مجازی که برای من و شما بزک کردن تعارف که نداریم. چرا بی برکت شده خیلی از کارهامون؟ بهترین بچه های ما دچار ارتباط با جنس مخالف شدن. بعد راحت هم جنس ذهنشو آروم میکنه. حالا میدونید شب جمعه رفتیم چه کیفی داد، چقدر گریه کردیم. حیبت چرا منحرف میکنی خودتو؟ چرا خودتو گول میزنی؟ یک از درونه، دوم از بیرونه. بچه ها دارن من و شما رو میزنن زمین. و ای کاش من زیاد جاهای مختلفی که تو استانهای مختلف و شهرهای مختلف بعد از این دورهی که توفیق شد بین برای بچه های حزب الله زندگی کردیم، این بازه یک ماهه و خاصه برای شما های بچه های عطیا، خداییش ثانیه به ثانیه دعا میکردم کاش یک ساعت میبودید میدیدید برای بچه های حزب الله. عجیبن اینا. بابا دشمنی که برای کشور من و شما هست برای اونا به مراتب جدی تره. یعنی تو نقطه صفر مبارزه با اسرائیل وایستاده. هزار از ما خونه کسی رفتیم، شبها ما خونه جانبازان پیجر و خونه شهدای لبنان میرفتیم. تو جنگ اخیر بیش از 3000 تا شهید دادن. به ترتیب میگم خونه یه شهید، یعنی یه پسر، دو پسر، سه تا، چهار تا جوون هم تیپ منو که دارید میبینید تیکه تیکه شده بودن. تیکه تیکه که میگم واقعا تیکه تیکه بودن ها، چون موشک میزده این پیکر ها تیکه تیکه میشده. سه چهار تا شهید رو توفیق شد هم توی روستای 2 کیلومتری مرز اسرائیل، مرز فلسطین اشغالی، هم توی روضت الحورا ما رفتیم داخل قبر تا پیکرا رو میدادن دست من. زیر این پیکرا دستم جا به جا میشد. اولا اینو بگم، تمام این 3000 تا شهید جز این فرمانده ها که بالاخره اون پایین بودن و باید هم حفاظت میشدن، بدنا تیکه تیکه است، تیکه تیکه است. تا تابوتا رو باز میکردن به من گفتن که پیکر رو میخوایم بدیم. با خودم گفتم عجب پیکریه، من تنها میرفتیم تو قبر رو اصلش اینه دو نفر برن تو قبر پیکر رو بگیرن. گفتم خدای این پیکر، اینا چرا این کار رو میکنن؟ چرا منو تنها فرستادن؟ تا پیکر رو از تابوت کشیدن بیرون دیدم این اندازه است. پیکرهای شهدای گمنام شما دیدید دیگه. و اون یه دونه آیه چیه؟ اون یه دونه آیه تک تک برای بچه هایی که سید حسن نصرالله تربیت کرده. بچه ها من با تمام وجود اینو دارم میگم، خیلی همون من جمله خودم دارم عقب میمونم از این داستان. بسم الله الرحمن الرحیم، آیهش اینه فستقم. امروز خوندیم دیگه آیه 112 خیلی هم حفظه. فستقم کما امرت. بابا آقا رسول الله فقط این آیه منو پیر کرد. استقامت کن توی اون چیزی که بهت امر کردیم. ادامهش مهم ها. خدا وقتی به رسولش خطاب میکنه ادامهش هم میگه و من تاب معک، و اون کسایی که همراه تو دارن حرکت میکنن. یعنی چی؟ یعنی من و شما. و خیلی این آیه خوشگله. فستقم کما امرت، استقامت کن، سر اعتقاداتت محکم وایستا، عقب نکش، اجازه نده این دوتا مغناطیسی که از درون نفست و از بیرون فضای حقیقی و مجازی دشمن توی این دریای آتش بازار جنگ ترکیبی دشمن منو شما رو بزنه زمین به واسطه یه پایین بالا شدن قیمت دلار. اعتقادت هم باهاش میره. وایستا، استقامت کن. فستقم کما امرت و من تاب معک، و همه اون کسانی که همراه تو هستند هم امر کن به این استقامته. بعد وسط این آیه خدا چی میفرماد؟ اینجا با من باشید. اینکه خدا به رسولش میگه به بقیه هم اینو بگو ولا تتخو، طغیان نکنید. یعنی چی؟ طغیان نکردن یعنی مواظب چشمت باش، مواظب گوشت باش، مواظب دلت باش. خدا رحمت کنه حضرت امام توی شرح دعای سحره، 12 سحر تموم شد دیگه، چند بار این دعای سحر رو خوندیم؟ امام میفرماد این دل، این قلب حرم خداست، اینو اجاره نده دست هر کسی. حواست به دلت باشه، یه محبت که تو دل من و شما جا بگیره تمومه، یه محبت که وارد قلب من و شما بشه دیگه نمیشه اینو کندش ها. و ای کاش بشود این محبت‌های مجازی و حقیقی دروغی، عشق می‌خوایم، لذت می‌خوایم، اینجاست. کجا؟ تو آتش بازار دفاع مقدس ماست و شهدای ماست. بچه‌ها مهمه. حاج حسین خرازی رحمت الله علیه توی طلائیه وقتی حاج حسین مجروح شد، قطعاً شما عکسای ایشون رو دیدید، دستش مجروح شد و دستش قطع شد، خود حاج حسین میگه، میگه تو اون لحظات آخر دیدم دارم میرم، به من گفتن حاج حسین آماده ای بیای؟ به چند نفر از من و شما بگن آماده ای؟ میگیم آره تمومه بریم. چند نفرمون اینجوری زندگی کردیم؟ اینجوری محرم زونمون گذشت عمرمونا؟ اینو میخواستم بگم. حاج حسین آماده ای بریم؟ میگه یه لحظه حاج حسین خرازی خودش میگه، میگه برداشتم گفتم که امام نیاز به یار داره، دلم میخواد هنوز بمونم و خدمت کنم. میگه برگردوندن من رو و حاج حسین خرازی میمونه 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 توی دفاع مقدس و توی کربلای پنج توی شلمچه به شهادت میرسه. بچه ها فاستقم کما امرت، استقامت کنیم. استقامت سر چی؟ سر آرمان‌های زندگیمون استقامت کنیم. یه ذره بگم بهتون، عرض می‌کردم خونه شهیدی رفتیم که یکی، دوتا، سه تا، چهار تا پسرش تیکه تیکه شده بودن و خونه شهیدی رفتیم که 17 نفر از اعضای خانواده یک جا موشک زده بود، اینا شهید شده بودند. اینا و جانبازان پیجر متفقاً یه حرف می‌زدند. آقا نه بدون تعارف رفقا، من و شما چقدر رابطه قلبیمون با نائب امام زمان محکمه. امروز همینه، این فستقم کما امرت و من تاب معک، یعنی زندگی ما زندگی شخصی تنها نیست دا. زندگی زندگی جمعیه. یعنی اگر قرار بیت و شهدا، بیت و شهدای کشور باید بره به سمت امام زمان، نه فقط بیت و شهدای یه شهرستان کوچیک. چقدر یارگیری داریم، چقدر تلاش داریم، چقدر بدو بدو داریم که رفیقون یه ذره لغزیده دستشو بگیرم کمکش کنم. متفقا همشون یه حرف میزدن، میگفتن برید به مردم ایران بگید همه ما، زندگی ما، دار و ندار ما، ببین این همه از اعضای خانواده شهید شده، همه فدای مردم ایران. خیلی مهمه. بعد اینجوری راحت هم نیست زندگی هاشونا، واقعا راحت نیست. دا 9 صبح ما توی بیروت راه میرفتیم، آسمون رو نگاه میکردی، پهبادا، یعنی با چشم طبیعی پهبادای اسرائیل رو میدیدیم. تو تشییع سید حسن جنگنده ها رو دیدید چجوری آوردن بالا سر جمعیت، قطعا همه تصاویر رو دیدید. همینجوری هر روز 9 صبح تا غروب پهبادا بالا سر مردم بودن و تهدید میکرد و صداش هم عجیب تو گوش مردم بود، مردم فرار میکردن، تکون نمیخورد و میگفت همه زندگی ما فدای امام خمینی و امام خامنه‌ای. رفقا مهمه، در یک قدمی مبارزه با اسرائیل وایستاده. ما هدیه هامون تموم شده بود، هدیه برده بودیم از ایران، از سمت تهران هم یه سری هدیه هایی داده بودن دفتر حضرت ها. اینا تموم شده بود، یه مقدار کوچیکی مونده بود، رفتیم فروشگاه هدیه بخریم. نمیدونستیم واقعا برای خانواده شهدا از این جنس هدیه فروشگاه چی بخریم که به دردشون بخوره. یه خانم معجبه بود، یه حاج اصغری داریم، ایشون از مدافعین حرمه و از اون فوق العاده هاست، همچنان از زمانی که ما رفتیم همچنان هنوز توی بیروت مونده و داره خدمت میکنه. میگه که ببین این خانومه ظاهرا از جنس ما هاست، ازش بپرسیم. رفتیم پیشش، ایشون فکر کرد که حالا ما عربی شکسته بسته گفتیم پیشش، ایشون فکر کرد که ما گفتیم شما خانواده شهیدید. بهش فهمونیم که آقا ما میخوایم خانواده شهدا بریم، هدیه لازم داریم و بعد ایشون گفت من خودم هم خانواده شهیدم. گذشت، به ما گفت چه هدیه‌ای رو بگیریم، هدیه‌ها رو خرید کردیم. توی فضای این که بچه‌ها بارها به ما گفتن آقا چجوری این شهدا رو پیدا می‌کردید و ارتباط می‌گرفتید، می‌رفتید خونه‌شون، تو تک تک این شب‌ها من یه جواب می‌دادم باورشون نمی‌شد. می‌گفتم خود شهدا بهمون می‌گفتن امشب باید بیای خونه ما. و واقعاً به دعوت خود شهدا بود. دو شب بعدش هماهنگ شد رفتیم خونه همین خانم. داستان از چه قراره؟ ایشون شوهرش 12 سال پیش جلوی سفارت ایران شهید میشه. جلوی سفارت ایران شهید میشه. وارد خونش که شدیم، فرداش به ما گفت من اولین بار در عمرم بعد از شهادت شوهرم، اولین بار توی اون فروشگاه به شماها بود گفتم من خانواده شهیدم. 14 سالگی ایشون ازدواج میکنه. 3 تا بچه داشت. کرار و علی و یه دختر خانوم 15 ساله داشت، فاطمه خانم. جان من همشو میگم مقدمه روزم باشه برای این یه تیکه. زیادی دقت کنیم اینکه یه دونه از این خانواده هاست که استقامته چه میکند با زندگی ما. اگه محکم وایستادیم سر آرمان هامون، محکم وایستادیم، خیلی زندگیمون رو به راه میشه. شروع کرد، وارد خونهشون شدیم، شروع کرد ایشون به صحبت کردن. میگه ما 5 ساله ساختمونای بیروت هم همه 12 طبقه است. کلن چون وسعت جغرافیایی زمینشون کمه، رفتیم طبقه 5 وارد خونه ایشون که شدیم، به محض اینکه شروع کرد ایشون گفت من 5 ساله خونمو عوض کردم، توی این ساختمون میشینم و توی این ساختمون هیچ کسی نمیدونه من مادر این 3 تا بچه‌ام. میگه بحث این که شوهر من شهید شد، انقدی به من زخم زبون زدن که توی این چند مدتی که شوهر من شهید شده، اولین باری که به شما گفتم من خانواده شهیدم و من همسر شهیدم توی اون فروشگاه بود. و پدر ایشون توی 7-8 سالگی، پدر همین خانوم، یعنی این خانوم هم دختر شهیده هم همسر شهیده، پدر ایشون هم شهید میشه. حالا نکته جالبش اینجاست. ایشون میگه وقتی ما رفتیم جلوی سفارت ایران، وقتی دوتا انتحاری میان میخوان خودشون رو منفجر کنن، این دوتا نگهبانی که بالاخره از این بچه های حزب الله وایستادن، یکی ایشونه، یکی هم یه بزرگوار دیگه است. اون بزرگوار دیگه از شدت انفجار سرش میپوکه، کلن سر از تنش جدا میشه. ایشون دم در سفارت وای میسته و انتحاری که میاد، این انتحاریه رو در بغل میگیره و میگه ما خبر شهادت رو که شنیده بودیم یقین داشتیم که این تمام بدنش تیکه تیکه شده. همسرش میگفت، میگفت من یقین داشتم 2 قسمت بدنش سالمه. برای ما خیلی داستان جالب شد. یک صورتش و دوم ساق دست راستش. گفتم چرا؟ من متن روایت رو توی کانالم اینطور زدم. تتو هم اگر برای خدا باشد خدا میخره. روی ساق دستش این قسمت تصویرش هم هست. خانومش میگه تتو کرده بود لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. و میگه به محض این که رفتیم بیمارستان و پیکر رو باز کردند، از تمام بدن همسرم من نگاه کردم، کلن این که عکسم گرفته بود پسرش، این ساق دست سالمه و صورتش. گفتم صورت چرا؟ میگه شوهرم خیلی اهل روزه بود، خیلی اهل عشق بود، خیلی اهل التماس بود. پسرش میگفت کرار یه 17 ساله کنار من نشسته بود. بچه ها چند دونه از کتاب های حاج قاسم خوندیم، چند دونه از کتاب های حضرت آقا رو خوندیم. تصویرش رو من گذاشتم، برید بزنید ببینید. وارد اتاق شخصی پسرش شدیم، میگه من 13-14 کتاب از کتاب های حاج قاسم و حضرت آقا رو خوندم. من و شما کجاییم؟ حاج آقا دیگه نمیذاره این زندگی شخصی عمون ما رو بریده، عقب میمونیم. ما خانومش یه جعبه کوچیکی داشت، حواسا به من، یه جعبه کوچیکی اندازه‌ای آورد برام، داخلش پر تیکه های کوچیک کاغذ آیات قرآن. گفتم چیه؟ میگه هر روز یه آیه مینویسم، به آیات این جعبه اضافه میکنم داخل این جعبه و به تک تک پسر و دخترام یه آیه رو هدیه میدم. بهشون میگم امروز تا به شب با این آیه زندگی میکنید. ما هیچ خونه این نرفتیم که حافظ قرآن نداشته باشه. دخترش 15 سال داشت. میگه دخترم توی مدرسه وقتی بچه ها ازش میپرسن بابات کیه، خود دخترش هم تأیید کرد خونه نشسته بود، میگه دخترم تو جوابش میگه بابام امام زمان. و بچه ها به عشق من و شما وایستادن، رفتیم روستایی که 12 تا شهید قرار بود دفن کنیم. جاهای مختلف اینو گفتم، بگم چون خیلی ها اینجا جدیدن این روایت رو نشنیدن. توی تشی 12 شب بود، 12 ظهر بود ببخشید، ساعت 10 صبح ما رسیدیم قبرستون گلزار شهدای روستا، قبرا رو با بچه های روستا آماده کردیم. آماده که شد ساعت 10:30 بود، یه جوون اومد از کنار من رد شد، یه پارچه سفیدی دستش بود اینجوری گرفته بود. همه منو ببینید تصویری اینجا، اینجوری پارچه سفید و خدا شاهده من به ذهنم اومد تربت ابو عبدالله و اینها رو آورده که بالاخره توی این قبرها بذاریم کنار این شهدا و دفنش کن. رفت جای قبرای شهدایی که تازه دفن شدن، اومد پیش من یه سوال پرسید، یه سوال شرعی. میگه شیخ اگه قسمتی از بدن یه شهید جا بمونه باید چیکارش کنیم؟ من سوال شرعیش رو جواب دادم، گفتم باید تو جای قبرش نزدیک به قبرش جا باید دفن بشه. خدا شاهد ناخودآگاه دستشو آورد بالا، گفتم چیه؟ خدا قسم یاد میکنم با تمام وجود دارم میگم، و ناخودآگاه دستام رفت زیر دستاش، گذاشت کف دست من. گفتم چیه؟ میگه اونجا رو ببین. نگاه کردم، میگه اونجا 3 روز پیش داداشمو دفن کردیم. گفتم این چیه؟ میگه این دست داداشمه. 40 دقیقه میگه دستش امروز پیدا شد. 40 دقیقه دستش تو دستای من بود، مفصل اونجا روزه خوندیم. یاد یه دست افتادید نه؟ یاد یه صبح جمعه ای که از تمام پیکر سردار دلهامون حاج قاسم سلیمانی عزیز فقط یه دست و یه انگشتر یه تصویر به من و شما نشون دادن. یاد یه دست افتادیم نه؟ ارباب غریب من و شما وقتی صدای ادرک اخا ادرک اخای اول فضل شنید، سراسیم خودش رو رسوند سمت شریعه فراد. تا رسید ابی عبدالله، حرف دلیه، حضرت خطاب به اول فضلش گفت، به داداش گفت داداش چه ریخت و پاشی کردی داداش. چند تا خواهش داشت آقا اول فضل عباس. آمنید بچه ها، شب جمعه است، از شهدایی گفتیم که امشب همه مهمان ابی عبدالله. بچه ها عمرمون داره میگذره، بیت الشهدایی ها چقدر خونه دلمون خونه شهید شده. رفیق شهیدت کیه؟ امشب محضر ابی عبدالله سفارش کنه تک تک منو شما رو به حضرت. چند تا خواهش دارم حسین جان، خون صورتمو پاک کن یه بار دیگه امام زمانمو ببینم. امشب بگیم یا صاحب زمان میشه گناه رو از رو چشمام، پرده گناه رو برداری یه ذره بتونم عشق بریزم امشب شب جمعه، به حال خودم گریه کنم. نیمه ماه هم داره میرسه، من هنوز امام زمانمو ندیدم. خواهش دومم اینه حسین داداش، ملبس سکینه و رقیه و رباب، قول آب دادم پیکرم و نبر سمت خیمم. امام صادق علیه السلام فرمود تو روز جد غریب ما بلند بلند گریه کنید. بچه ها داره مارم زولم تموم میشه. آیا حاج قاسم از روزی که رفتی زندگی همون به هم ریخته. امشب مرا یه سفارش کن به اول فرز حسین، میره سمت خیمه، بیا برگرد خیمه که
قضا کارم. منو تنها نگذار ای علم دارم، بریم رو برو شش گوشه. من که خیلی دلم تنگ شده، روز به روز که میگذره رفقا پیام میفرستن از نجف کربلا، بچه ها به خدا اگه جا دیگه بریم بیچاره میشیم. عشق من تو همین روز هست امی عبدالله حزل، این دل تنگم اغداد آرد گویا میل کربلم. بارا رو برو شش گوشه بیایدم شب. بچه ها گفت شب عملیات کربلای پنج میرفتیم جلو، اینقدی آتیش زیاد بود گوشت صورت رفیقمون، گوشت بدن رفیقمون اینقدی آتیش زیاد بود پرت میشد رو صورت ما، میافتاد رفیقمون و از رو پیکرش رد میشدیم و ما اون روز استقامت کردیم. به عشق شهدایی که رفتند به تو شهدایی، بیاید امشب بهشون التماس کنیم ما رو سفارش کنن به ابی عبدال. به نیابت از همه شهدا سلام بدیم، ایشالله به زودی بریم کربلا. السلام علی حسین.